بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وفضيل قلوبنا وشفيع
سی و نهم که معروف به حدیث قرب نوافله بودیم. حدیث قدسیه که عرض کردیم شیعه و سنی روایت کردن این حدیث رو، و خود آقا جان هم در همین 1001 نکته در یکی از نکاتش مآخذ حدیث قرب نوافل رو از کتب روایی عامه و خاصه جمع‌آوری کرده. در اینجا ابتدا به این صورت شروع میشه که قال الله عز و جل من اهان لی ولیاً فقد ارسل لمحاربتی، کسی به یکی از اولیاء من اهانت کنه به جنگ با من برخواسته. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علی، و هیچ کسی با چیزی محبوبتر از فرائض نمیتونه به من نزدیک بشه. یعنی اون چیزی که انسانو از همه بیشتر به خدا نزدیک میکنه واجباته. بعد فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله، و بنده من به واسطه به جا آوردن نافله ها به من تقرب میجوید، حتی احبه، تا جایی که دوستش میدارم. فاذا احببته، پس هنگامی که او را دوست گرفتم، کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشوم که با او میشنوم. و بصره الذی یبصر به، چشم او میشوم که با آن میبیند. و لسانه الذی ینطق به، زبان او میشوم که با آن سخن میگوید. و یده التی یبطش بها، دست او میشوم که با او کار میکند. که یعنی همه اعضا و جوارح وجودیش میشه چی؟ حق تعالی. بعد در ادامه حدیث، حالا ما حدیث قرب فرائض هم داریم، اونم اینجا بعد از این حدیث میخونیم که اون چی میشه، یعنی با به جا آوردن فرائض طرف به چه مرتبه ای میرسه، اونو بعد از این حدیث میخونیم. بعد در ادامه فرمود اندعانی عجبتهو، اگر مرا بخواند اجابتش میکنم. و این سألتنی اعتیتهو، اگر از من چیزی درخواست کند به او میدهم، یعنی مستجاب الدعوه میشه. بعد یه قسمتی داره که میفرماد و ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن موت المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. من خدا در هیچ چیز تردید نکردم آنچنان که در مرگ مؤمن تردید کردم، که او مرگ را ناخوش می‌دارد و من ناخوشی او را دوست ندارم. عرض کردیم این که می‌فرماد من تردید نکردم، مگر تردید در حریم قدس الهی راه داره؟ شک کردن و تردید کردن مال چیه؟ مال جهله. یعنی چی؟ ما وقتی تردید میکنیم که دو تا مسئله، دو تا راه سر راهمون باشه، نمیدونیم کدوم رو اختیار کنیم، یعنی کدوم بهتره، اینجا تردید میکنیم. مال چیه؟ چون نمیدانیم کدام بهتره. پس تردید کردن محصول چیه؟ جهله. اما جهل که در حریم الهی راه نداره که. پس این تردید که نسبت داده میشه به خداوند به چه معناست؟ در مسائل توحیدی این یک کلید بزرگ عزیزان، خیلی دقت کنید. حق متعال در قرآن می‌فرماید لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. این یه کلید بزرگه. وقتی میگه هیچ چیز مثل خدا نیست، یعنی خدا رو مثل خودتون نپندارید یا مثل دیگران نپندارید. شما اگر غضبناک میشید، خدا میگه من غضب میکنم، لیس که مثل هیشی، غضب تو مثل غضب خدا نیست. تو اگر راضی میشی، خدا هم میگه من راضی میشم، فکر نکن رضایت خدا مثل رضایت توه، چون لیس که مثل هیشی. اگه بحث کلام خدا پیش میاد، سخن گفتن خداوند، فکر نکن مثل سخن گفتن مخلوقه، چون لیس که مثل هیشی. اگر دیدار خدا پیش میاد، بحث لقا پیش میاد، لقا الله، فکر نکن دیدار خدا مثل دیدار خلقه، چون لیسه که مثل هیشه، هیچ چیز مثل او نیست که دیدنش مثل دیدن خدا باشه، شنیدن کلامش مثل شنیدن کلام خدا باشه، رضایتش، غضبش و بقیه اموری که به خودش نسبت میده. این رو در ذهن داشته باش که لیس کمثله شیء یک رکنه، یک کد اصلیه. حالا غضب خدا، غضب خداوند سبحان متناسب با ذات خودشه، غضب ما هم متناسب با ذات خودمونه. فکر نکنه خدا مثل ما غضب میکنه، ما عصبانی میشیم، خونمون جوش میاد، خدا هم عصبانی بشه، خونش جوش بیاد. اینجوری باشه که خدا از حالی به حالی در میاد. اگه بنا باشه یه روز غضب کنه، یه روز خوشحال بشه، یه روز ناراحت بشه، پس خدا هم حالی به حالی میشه. این که میشه حادث، وقت دیگه قدیم نمیتونه باشه که. لا تسبق له حالا حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، خدا از حالی به حالی در نمیاد، چون احوال بر خدا حاکم نیستن که، خداست که حاکم بر احواله. نه اینکه احوال حاکم بر خدا باشه، نعوذ بالله. پس معنی غضب خدا چیه؟ روایت میفرماد عذاب خدا یعنی غضب خدا. شما وقتی غضب میکنید کسی رو تنبیه میکنید، خداوند هم وقتی کسی رو تنبیه میکنه، عذاب میکنه، میگیم غضب کرده. نه اینکه خداوند دگرگون شده باشه، حالش عوض شده باشه. اینا که اصلا صفات مخلوقات، صفات الهی نیست که. یا اگر کسی روایت داره فکر کنه خدا کاری کنه بعد پشیمان بشه، این اصلا کفره. خدا کاری کنه بعد پشیمون بشه، اینها در حریم قدس الهی راه نداره که. یا فکر کنه خدا تردید کنه، شک کنه، این کارو کنم، این کارو نکنم، اینا در حریم الهی راه نداره. پس اینجا چیه؟ اینجا چی داره میگه؟ یا اون آیه قرآنو خوندیم برای عزیزان، فلما آسفونا انتقمنا منهم، موقعی که دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از اونها. در تفسیرش چی گفتیم از قول امام معصوم؟ فرمود خداوند دلش به درد نمیاد که، دل شکسته نمیشه که، بلکه خداوند بندگان خاصی داره که حالات اینا رو به خودش نسبت میده. دل اینا وقتی میشکنه خدا میگه دل من رو شکستن. اینا وقتی مسخره میشن خدا میگه منو مسخره میکنن. که اونا کیان؟ حجج الهیه هستن. اولش فرمود من احان لی ولیان فقط ارسل لمحاربتی، به جنگ اینا برخواستن، یعنی به جنگ خدا برخواستن. که به قول مولانا خوندیم هفته قبل شعرشو، ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد انسان کرد و بر الله زد. در مورد ضربت خوردن امیرالمؤمنین میگه، میگه تو شمشیر رو داری به سر خدا فرود میاری، یعنی نماینده خدا. اینجا هم خداوند حالت مؤمن رو به خودش نسبت میده، چون مؤمن تردید داره در مرگ، خداوند به خودش نسبت میده، میگه من تردید میکنم. یعنی اگر خداوند دارای حالاتی مثل ما بود، یعنی میخواد بگه اینقدر دوستش دارم که چون او ناخوش داره من تردید میکنم، نه اینکه خداوند تردید کنه. یا اون روایتی که از عمالی طوسی خوندیم خدمت عزیزان، که رسول خدا فرمود از دعا کردن ملول نشوید، چرا که خدا ملول نمیشود تا شما ملول شوید. خدا مگه ملول میشه؟ مگه خسته میشه؟ اینا راه نداره در حریم کبریای الهی، بلکه اینها مال صفاتیه که از انسان کامل که حجت خداست به خداوند نسبت داده میشه، که چون مظهر تام الهیه. این در مورد این مسئله تردید و هر گونه مسئله‌ای که در این مورد در این زمینه‌ها شنیدید، اون لیس کمثله شیء رو در خاطرتون باشه که هیچ چیز مثل خدا نیست. پس قیاس نکنی خلق رو با خالق، چون من اینجوریم خدا پس اینجوری میکنه. خدا انتقام میگیره، میگه ها اینجوری کردی منم پوستتو میکنم. اینا در حریم الهی نیست. خب بعد آقا جان در ادامه در میفرماد و نظیر آن روایت دیگر نیز بعد از آن روایت فرموده است که آن حدیث 35 اربعین شیخ بهایی نیز میباشد. شیخ بهایی یه اربعین حدیث دارن که به فارسی هم ترجمه شده. اربعین شیخ بهایی به فارسی هم ترجمه شده، کتاب خوبی عزیزان. اگه تونستن اربعین حدیث زیاد نوشته شده، اونایی که اهل حدیثن اربعین شیخ بهایی آقا جان میفرمود احادیثش دانسته انتخاب شده، یعنی هر حدیثی در یک زمینه ایست، در یک زمینه خاصیه، یعنی 40 حدیث در 40 زمینه معرفتیه. این حدیث در قرب نوافل است و در قرب فرائض نیز روایت شده است که قال الله عز و جل. اون حدیث قرب فرائض، این گفت با به جا آوردن نافله به اینجا میرسه که من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش. اما در حدیث قرب فرائض میفرماد ما یتقرب الی عبدی به شیء احب الی مما افترسته علی، یعنی بنده من به چیزی مثل واجبات به من نزدیک نمیشه. و ما زال یتقرب الی عبدی بالفرائض، و بنده من به وسیله به جا آوردن فرائض واجبات به جایی میرسه حتی اذا ما احبه، تا جایی که من دوست میدارم او را، و اذا احببته هنگامی که او را دوست داشتم کان سمعی الذی اسمع به، در اون هنگام او می شود گوش من که با آن می شنوم، و بصری الذی ابصر به می شود چشم من که با آن می بینم، و یدی الذی ابطش بها و دست من که با آن می گیرم. بنگر تفاوت قربین تا چه حد است. ببین تفاوت این دوتا قرب تا چه اندازه است. قرب نوافل خدا میشه چشم و گوش بنده، قرب فرائض بنده میشه چشم و گوش خدا. حالا باز میکنیم که به چه صورته، که در اول خداوند سمع و بصر و لسان و ید عبد میشود، و در دوم به عکس که عبد سمع و بصر و ید خدا میشود. از این باب قرب فرائض است که امیر علیه السلام فرمود انا عین الله، امیر المؤمنین میفرماید من چشم خدایم، انا ید الله من دست خدایم. حالا روایات دیگه هم هست، انا قلب الله الوائی من قلب گسترده خداوندم، انا عرش الله من عرش الهیم، انا حرم الله. و چنان که در باب نوادر کتاب توحید اصول کافی روایت شده است و روایات دیگر نظیر آن. خب حالا در مورد این قرب فرائض و قرب نوافل توضیح بدیم که اینا تفاوتش در چیه. اونجایی که خدا میشه چشم و گوش بنده، اونجایی که بنده میشه چشم و گوش خدا، تفاوتش تفاوت بنده با خدا. یعنی چی؟ در قرب نوافل فرمود خدا میشه چشم ما، چشم عبد، چشم ما محدوده، چشم ما محدوده، حق شده، اما حقیه که چیه؟ محدوده. خدا شده گوش عبد، اما گوش عبد محدوده، و همینجور بقیه امور. اما بنده‌ای که می شود گوش خدا اونجا دیگه نامحدوده، بنده‌ای که می شود چشم خدا اونجا دیگه نامحدوده. خدا چه می‌بیند؟ این داره میبینه. خدا چه میشنود؟ این میشنوه. میشه دست خدا، گوش خدا، چشم خدا. اینها رو تا انسان نزدیک نشه به این افقها اصلا نمیتونه درک کنه که انسان میشه چشم خدا. خدا چه میبینه؟ این میبینه. این میشه گوش خدا. خدا چه میشنوه؟ این میشنوه. میشنوه اون چه خدا میشنوه، میبینه آن چه خدا میبینه. خیلی ها میشه لسان الله، میشه زبان خدا. چی میگه؟ اون چه خدا میگه. حالا ببین حدیث قرب نوافل با فرائض چقدر فاصله داره. خود قرب نوافل چه مقامیه که خدا بشه چشم و گوش بنده؟ یعنی خدا میشه جانشین ما. ما میریم کنار، خدا میشه جانشین ما، میشه چشم ما، دست ما، گوش ما. جا الحق، بگید، و زهق الباطل. حق میاد و باطل میره، خدا میاد و بنده میره. اون بنده محدود میره کنار، خدا شده جانشین این. اما در قرب فرائض انسان میشه جانشین خدا. این میشه جانشین خدا، این میشه چشم خدا، میشه گوش خدا، میشه قلب خدا، میشه لسان خدا. لذا با هر کی که خداوند صحبت میکنه، این میگه من صحبت کردم. امیرالمومنین داره میفرماد انا المتکلم لموسی من شجره. حضرت موسی در وادی طور کلام خداوند رو از درخت میشنید. امیرالمومنین میگه من از درخت با موسی تکلم میکردم. چرا؟ چون لسان الله، زبان خداست. خدا با هر کی تکلم میکنه، این داره تکلم میکنه. در عالم زر مگه حق تعالی نفرمود الستو بربکم؟ قالو بلا. آیه قرآنه. فرمود آیا پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بلی هستی. امیرالمومنین میفرماد انا الذی حالا به این عبارت که انا الذی قال لهم الستو بربکم به امر قیوم لم یزل. من بودم که میگفتم الستو بربکم؟ آیا من پروردگار شما نیستم؟ چون لسان الله دیگه، تکلم، تکلم الهی. چی میبینه امیرالمومنین؟ میگه شده چشم خدا، عین الله. حالا یک معنای عین الله، دیدید شما به طرف، به یه بزرگی میگه آقا یه نظری به ما کن، یه نگاهی به ما کن. خداوند به خلق نظر رحمت کرده، به خلقش نظر رحمت کرده. یعنی کی به خلق نظر رحمت کرده؟ انسان کامل. انسان کامل به خلق نظر رحمت کرده. اوست که به مردم، به عوالم وجود نظر افکنده، چون عین الله، چشم خداست. اوست که دعای ذره ذره عوالم وجود رو میشنوه، چون گوش خداست. اوست که به هر کی هر چی میده به واسطه اوست، چون ید الله. حدیثی که پیغمبر تازه رفته بود در خونه امیرالمومنین، تازه غلام شده بود، رفت در خونه در زد، فزه آمد بیرون. فزه مدتی بود تو این آستان پرورش پیدا کرده بود. گفت فزه ابوالحسن کجاست؟ فزه آمد سر به سر این بذاره، یعنی چیزی میخواست بگه که اینو متحول کنه. گفت علی به آسمان ها رفته رزق خلایق رو تقسیم کنه. قنبر میگه گفتم عجب، این کنیز هم کافره شده ها، چه حرفهای کفرآمیزی میزنه. میگه رفتم دیدم امیر المومنین داره میاد. گفت چیه قنبر؟ میگه عرض کردم آقا فزه اینجوری گفت، منم تو دلم گفتم این کنیز کافره شده. گفت نه قنبر، میخوایی بدونی دنیای شما در مقابل من چجوره؟ اشاره ای کرد، تمثلی به قنبر دست داد. میگه دیدم مثل یک نیم گردو در کف دست امیر المؤمنینه. فرمود دنیای شما در مقابل من اینه، در ید قدرت ولایته، چون ید الله دست خداست. خزینه علم الهیه، مظهر قدرت الهی است. امام صادق فرمود همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. فکر نکنید ما رو شناختید. یا در حدیث دیگه میفرماد نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضائلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا. آقا امیرالمومنین فرمود ما رو به ما خدا نگید، نگید شما خدا هستید، هر چی بگید در فضائل ما به کنه ذات ما نخواهید رسید، کنه ذات ما نخواهید رسید. سید هاشم بحرانی در مدینة المعاجز روایتی نقل میکنه که یک روز عمر در کوچه های مدینه دید امیر المومنین در یه خلوتی داره با انگشتانش اشاراتی میکنه. گفت یا ابوالحسن چه میکنی؟ فرمود دارم رزق خلایق رو تقسیم میکنم. گفت رزق خلایق رو مگه تو تقسیم میکنی؟ فرمود بله. این از اونجایی که میخواست کار حضرت همیشه خراب کنه، رفت یه مورچه‌ای رو گرفت در یه شیشه ای انداخت، قاروره توی شیشه، ظرف شیشه ای، درش هم محکم بست، گرفت زیر عباش، اومد پیش امیرالمومنین گفت رزق همه خلایق رو تقسیم کردی؟ حضرت فرمود بله، حتی اون مورچه‌ای که درون شیشه زیر عباد قایم کرده ای. این باز کرد دید مورچه یه چیز سفیدی درون دهنش داره میخوره. عین الله، ید الله، قلب الله، چه مقامی داره انسان؟ اگر اینا انسانن دیگران چیان؟ حالا در کتب اهل الله، عارفان بالله، بحث شده رو احادیث قرب فضائل و نوافل که آیا اول باید قرب نوافل پیش بیاد بعد فرائض، یا اینکه میشه جفتی با هم باشه، یا اینکه طرف میتونه به یکی از این مقام ها رسیده باشه، یا قرب نوافل رو داشته باشه یا قرب فرائض رو داشته باشه، یا اینکه میشه جفتیش رو با هم داشته باشه، هم قرب نوافل رو داشته باشه هم قرب فرائض رو داشته باشه و هم میتونه که جفت این مقام ها رو داشته باشه در عینی که از جفت این مقام ها فارغه، که اون دیگه حالا بحثش فوق این ها میشه که بحث خاتم انبیا. یه حدیثی قبلا فکر میکنم برای عزیزان خوندیم و شرح دادیم، اینجا جای مطرح کردنشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که لنا مع الله حالاتون، یعنی ما را با خداوند حالاتی است که هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن، ما را با خدا حالاتی است که او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. لنا مع الله حالاتون، نحن هو و هو نحن و نحن نحن و هو هو، او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. که در شرح این حدیث هم گفتن این اشاره داره به قرب نوافل و قرب فرائض، که هو و نحن و او ما می شود میشه قرب، بگید بلند، نوافل. خدا میشه چشم گوش بنده و نحن و هو و ما او می شویم یعنی قرب فرائض، که عبد میشه چشم گوش و دست خدا، در حالی که هو هو و نحن نحن، در حالی که او اوست و ما ما این، یعنی نیست که ما خدا بشیم. خیال کج مپز. که خیال کج مبر یا ره گم مکن، حالا عبارتشو شعرش یادم رفته مصرع اول رو، که هر آن کس در خدا گم شد خدا نیست، هر آن کس در خدا گم شد خدا نیست. با تمام این حالات نمیتونی به طرف بگی خدا. در بصائر و درجات روایتی نقل میکنه، راوی میگه خدمت امام صادق نشسته بودم، اصحاب حلقه زده بودن دور حضرت، اینا با هم گاهی وقت صحبت میکردن، حرف میزدن، حالا خیلی هم کار بیادبیه، انسان در محضر عالم اصلا وقتی مینشینه تمام توجهش باید به او باشه، نباید به غیر او توجه کنه، نباید با دیگری حرف بزنه. در محضر امام به کسی جز امام نباید اصلا نگاه کنی، نباید با کسی دیگه حرف بزنی. میگه اینا حالا با هم حرف میزدن، صحبت میکردن، میگه من تو دلم گفتم عجب، اینها نمیفهمن که در پیشگاه رب العالمین نشستن، یعنی امام صادق. میگه تو دلم گفتم اینا نمیفهمن، اینا در پیشگاه رب العالمین نشستن. میگه یه مرتبه امام صادق دست منو گرفت کشید طرف خودش، تو دلم گفتم، ولی آقا دستمو گرفت کشید طرف خودش، فرمود آن چرا که ما در مورد خودمان میگوییم بگویید. یعنی ما رب العالمین به خودمون نمیگیم، شما هم به ما رب العالمین نگید، رب العالمین خداونده، ما مظهر رب العالمینیم، ما مظهر اسماء اللهیم، مظهر اسماء الهی هستیم. فرمود اون چرا که ما خودمون میگیم اطلاق میکنیم به خودمون اطلاق کنیم، چون همین ها باعث میشه که مباحث به کفر کشیده میشه، همین ها باعث میشه که، در حدیثی دیدم امیرالمومنین فرمود الفاظ رو درست به کار ببرید، در جای خودش به کار ببرید، که نصارا به خاطر رعایت نکردن همین کارشون به کفر کشید. یعنی فرزند خدا گفتن عیسی پسر خداست، یا علمای خودشونو میگفتن اینها اربابن باید پرستش بشن، اونجا بحث چیز دیگه ای بود. حضرت عیسی میفرمود انی ذاهب الی رب ابی و ابیکم السماوی، من میروم به سوی پدر آسمانی خودم و شما. پدر آسمانی که گفته میشه نه به معنی پدر، اب فقط به معنی پدر نیست، یعنی بزرگ، نزدیک به رب. اب و رب نزدیکن. اینا با رعایت نکردن همین گفتن خب پس عیسی پسر خداست، هی گفتن که پدر آسمانی، پدر آسمانی عیسی. یواش یواش گفتن خب اینم پسر اونه دیگه، گفتن عیسی پسر خداست. یعنی با رعایت نکردن. اگه الان به امام بگی رب العالمین، یه کسی که نمیدونه میگه خب پس امام رب العالمینه، پس امام خداست، پس امام خداست. یعنی کار به اینجا می انجامه. لذا امیرالمومنین فرمود الفاظ رو درست به کار ببرید، رعایت کنی ادب سخن گفتن رو، چون بعضی جاها راه خیلی باریک میشه، خیلی باریک، که یک ذره طرف به چپ و راست متمایل بشه از صراط مستقیم خارج میشه. مگه نگفت صراط مثل مو باریکه و مثل شمشیر تیزه؟ مثل مو باریکه، یه ذره این ورور بری منحرف شده ای. خیلی باید دقت کنی که در مسیر حرکت، در مسیر درست و مستقیم باشی. یعنی جاده پهن و عریض نیست که هر طرف خواستی بری. میگه مثل مو باریکه، یه موقع جاده پهن و عریضه، 10 مترم این ور رفتی، 20 مترم اون ور رفتی، مشکل ایجاد نمیشه. ولی یه جایی از قدمی این ور اون ور بذاری پرت میشی، میشه کفر، میشه کفر. که در سوره مائده است فکر میکنم، در اون آیهی که میفرماد ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم و نبوه، که خداوند به هیچ بشری کتاب و نبوت و حکم و اینها نمیده که این بعد بیاد به مردم بگه بیایید من رو بپرستید به جای خدا. میگه نشده که انسانی خدا بهش کتاب و نبوت و حکم و علم عطا کنه بعد این بیاد به مردم بگه بیایید من رو بپرستید. بعد در ادامه حق تعالی میفرماد ما به اینها گفتیم کونو ربانیین، گفتیم ربانی بشوید، نگفتیم که علمای خودتون رو رب اتخاذ کنید. ببینید بحث همین رعایت کردن الفاظه. میگه گفتیم ربانی شوید، یعنی الهی بشید، نگفتیم که اله بشید، نگفتیم که رب بشید که دیگران بپرستن شما رو، گفتیم ربانی بشید. که اینا اومدن علمای خودشون رو به عنوان خدا پرستش کردن. لذا دیدید که شیعان مسیحی گناه میبخشن و پول میگیرن، جهنم میبخشن، بهش میفروشن. طرف میره یه جا اعتراف میکنه، پیش کشیش گناهش رو اعتراف میکنه، بعد میگه خب پسرم دخترم بخشیدم تو، به شرط اینکه پول بیاری بدی مثلا. هستا نفکر کنید خنددار نیست، به شرط اینکه مثلا حاجت منم روا کنی. تو همین 2-3 روز پیش، یه هفته پیش بود، اعلام میکرد در یکی از کشورهای اروپا، گفتن هر کس از دست کشیش ها آزار دیده، آزار جنسی، بیاد شکایت کنه. گفت تو این یک هفته 1600 نفر یا 16000 نفر، عجیب بود آمارش، اینا شکایت کردن که ما از کشیش ها آزار جنسی دیده ایم از کلیسا. میبخشه به جای خدا گفتیم که ربانی بشید، گفتیم الهی بشید، نگفتیم که ارباب بشید، رب بشید که خدا مردم شما رو پرستش کنن. خب بحث حدیثی بود که فرمود لنا مع الله حالاتون، ما رو با خدا حالاتی است که هو نحنو و نحنو هو و هو هو و نحنو نحنو، او ما می شود و ما او می شویم در حالی که او اوست و ما ماییم، که گفتیم اشاره به همین حدیث قرب فرائض و قرب نوافل داره. در مورد قرب نوافل که خدا میشه چشم و گوش و دست و زبان بنده، آنچه میگوید حق است، آنچه میکند حق است، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شمشیر امیرالمومنین شمشیر خداست، فرمود با این شمشیرم کسی رو نکشتم مگر اینکه جهنمی شد، جهنمی بود، جهنم مستحق آتش بود که کشته شد با شمشیر من، چون دست خداست، دست خدا کسی رو بکشه که وارد بهشت نمیشه، دست قدرت الهیه. حالا اون حدیث قرب فرائض که بنده به اونجا میرسه که چشم و گوش و دست خدا میشه، اون مقام مقامیه که با این حرفا نمیشه عنوان کرد، با این حرفا نمیشه بحثشو پیاده کرد. فقط باید بدونی اون انسان کامل واسطه فیض تمام عالمه، هر فیضی که به خلق میرسه به واسطه اوست، چه چیزی که نازل میشه چه چیزی که صعود میکنه، هر فیضی که نازل میشه عبادت تو قبول میشه به واسطه اوست، به واسطه حجت خداست، دعای تو پذیرفته میشه به واسطه حجت خداست، چون گوش خداست، اوست که میشنود کلام تو را، اوست که میشنود کلام تو را، اونی که قبول میکنه حرف تو را. تو زیارت جامعه میخونیم که بین من و خدا گناهانیست که اگر شما رضایت دهید خداوند گناهان منو میبخشه. آقا سید الشهدا فرمودن رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما رضایت خداست. یه حدیثی بخونم خدمت عزیزان در همین راستا، حدیث خیلی زیبایی که شیعه و سنی هم نقل کردن. ابن شازان در معت و منقبه من مناقب علی ابن ابی طالب این حدیث رو از طریق اهل تسنن نقل کرده، حدیث قدسی هم هست که حق تعالی می فرماید، خوب دقت کنید، به بهشت داخل می کنم کسی را که اطاعت کند علی را، اگرچه عصیان من کند، نافرمانی من خدا کنه، به بهشت داخلش میکنم و به جهنم داخل میکنم کسی که عصیان کند علی را، اگرچه اطاعت من کند. این حدیث جای حرف داره، جای بحث داره، مگه در خانه خدا با در خانه امیرالمومنین فرق میکنه؟ حق تعالی میفرماد کسی از علی اطاعت کنه به بهشت میبرم شو، اگرچه من رو عصیان کنه. و کسی که علی را عصیان کند به جهنم میبرم شاه اگرچه از من فرمان برداری کند. نه، در خانه امیرالمومنین همون در خانه خداست. میگه اگر از این در وارد شدی به بهشت میبرم تو اگرچه گناهکار باشی، اما اگر از این در داخل نشدی همه اطاعات رو هم انجام بدی ازت نمیپذیرن. همه دین رو به جا بیار، ولایت نداشته باشی ازت نمیپذیرن، اما اگر ولایت رو داشتی گناه هم کرده بودی اونا بخشیده میشه. حالا با شرایطی داره اونم ها، ولی بالاخره اهل نجاتی. روایت خوندم از ثواب الاعمال شیخ صدوق خدمت عزیزان که راوی میگه به امام صادق گفتم آقا من یه همسایه‌ای دارم همیشه صدای ذکر و تلاوت قرآنش میاد تو خونه ما، و تحقیق کردم در موردش دیدم که این خیلی آدم خوبیه، یعنی تمام کارهاشو مراقبه، دائما روزه است، امور دیگش هم بررسی کردم. خیلی دقت کنید ها، میگه امور دیگش هم بررسی کردم، در خلوت و جلوت دیدم دیندار واقعیه. چون بعضی پیش مردم اظهار میکنن خیلی آدم خوبیه، خیلی بخشش میکنه، اما مثلا نزول خورم هست. حتی آدم نزول خوریش وقت بخشش نمی کنه، اینم بدونید. یا خیلی آدم مثلا به دیگران کمک میکنن و نمازخون نیست، یا خیلی نماز شب میخونه اما آدم بخیلیه، خمس نمیده، و اما میگه نه این همه ای کاراش خوب بود. بعد آقا میگه به من فرمود که اهل ولایت ما هست، اهل ولایت هست. یه گفتم نمیدونم آقا. میگه آمدم تحقیق کردم دیدم نه اهل ولایت نیست. دفعه بعد که رفتم به آقا گفتم، گفتم آقا من تحقیق کردم دیدم جزء مخالفانه. فرمود هو فی النار، تو جهنمه، در جهنمه. بعد فرمود اگر در مقدسترین مکانها که بین رکن و مقام به اندازه عمر نوح طرف عبادت کنه، به اندازه زمین صدقه بده، همونجا مظلوم کشته بشه، ولایت ما رو نداشته باشه، خداوند به آتش پرتابش میکنه. یعنی هیچ چی رو بدون ولایت نمیخره خداوند، هیچ چیز رو بدون ولایت نمیخره. در مورد صدیقه طاهره که ایام فاطمیه هم نزدیکه، که حالا اعلام میکنیم خدمت عزیزان مراسم رو، میفرماد دشمن فاطمه رو اگر جمیع ملائک مقرب جمع بشن این رو شفاعت کنن خداوند نمیپذیره. جمیع فرشتگان مقرب، انبیا جمع بشن، کسی که دشمن فاطمه زهراست شفاعتش کنن خداوند نمیپذیره شفاعتشون. حتی شفاعت شافعان هم به حالش فایده نداره، که در قرآن اون جایی که میفرماد لا تنفعهم شفاعت الشافعین، میگه نفع ندارد به حال اینا شفاعت کنندگان. میگه اون کسی که ولایت ما رو نداره هیچ شفیعی به حالش فایده نداره، و الا نماز خودش شفاعت کننده است، روزه، قرآن، اینا خودشون شفیعن. روز قیامت. انبیا، مؤمنین، استاد، خیلی شفیع داریم، اما میگه ولایت نداشته باشه شفاعت به حالش اثر نمی کن. اما اون کسی که ولایت داره، حالا اگر گناهکار بود، روایت میگه خداوند اینو میبخشه، اما باید چوب عملشو بخوره، به جهنم نمیره، اما در برزخ عذاب میبینه برای اینکه پاک بشه. فرمود انی اتخوف علیکم بالبرزخ، من از برزخ شما میترسم. شما اهل جهنم نیستید، اما از برزختون میترسم، به خاطر خطاهایی که کنید در برزخ گرفتاری درست کنید برای خودتون. امام عزیزان قطب عالمه، محور عالمه، اون قبله توجه حق تعالی است، همه برای او هستند، همه به واسطه او به وجود آمده اند، همه در مسیر کمال به سوی او حرکت می کنند. خداوند به واسطه او ثواب میده، به واسطه او عقاب میکنه، که این مضامین روایات فراوانیه که محور عالم امامه، حجت خدا. میفرماد ولایت ما بزرگترین نعمت خدا بر خلقش. الحمدلله علی اول النعم، حمد میکنم خدا را بر اولین نعمت. اول نعمت خدا، میگه پرسید از معصوم اول نعم چیه؟ فرمود ولایت ما، ولایت ما اولین نعمت خداونده. یعنی در رتبه بندی کنی، اون بزرگترین نعمتی که خدا داده ولایت ما. اگر این نعمت رو در وجود داری، حمد کن خدا رو، چون لئن شکرتم لازیدنکم. امام باقر میفرماد با پدرم میرفتیم، عده‌ای از شیعیان رو دیدیم، پدرم جلو رفت، فرمود به خدا قسم من بوی شما رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم، بوی شما، روی شما رو دوست دارم، ولی بیایید کمک کنید من رو با تقواتون، با عبادتتون به من کمک کنید، کمک کنید شما رو به خودمون واصل کنید، به ولایتمون برسونید. فعینونی بالورع والاجتهاد، هیچ رفیقی مثل امام با وفا نیست، هیچ پدری مثل امام مهربان نیست. پدر، مادر، دوست، رفیق، هر کی باشه خیلی با وفا باشه تا دم مرگ باهاته، وقتی مردی اصلا یادشون میره تو رو. اون کسی که تو رو یادش نمیره امامه. اون کسی که تو رو فراموشت نمی کنه امامه. اون کسی که به جای تو برای گناهانت گریه می کنه امامه. الامام ابو شفیق، امام پدر دلسوز شما، پدر مهربان شما. میگه به امام رضا راوی میگه گفتم آقا برای من دعا کنید، برای خانوادم دعا کنید. فرمود فکر میکنی این کار انجام نمیدن؟ ما هر روز به پرونده اعمال شما نگاه میکنیم، وقتی میبینیم شما گناهی کرده اید میشینیم براتون استغفار میکنیم. ای با فرمود از ریز اعمال شما آگاهیم، از نیتهای شما خبر داریم. بعضی وقتا امام به جای ما خجالت میکشه یه چیزی بگم شاید به غیرت خودم بر بخوره. بعضی وقتا که یه شیعه گناه میکنه شیطان امام رو سرزنش میکنه، میگه ها دیدی شیعه تو وادار کردن گناه کنه. ای با امام صادق فرمود یه سری بهتون بگم، حساب و کتاب خلایق با حسین ابن علی است. خب پرونده عمل دستته، تک تک اعمالت رو جلو امام باید بایستی جواب بده. امام مهربانه اما چجور به صورت امام نگاه کنه؟ یا الله یا الله خدایا به ما توفیق بده جوری باشه وقتی به امام میرسیم از اماممون خجالت زده نباشه، خجالت نکشیم به صورت اماممون نگاه کنیم، یه موقع اماممون نگه فلانی تو دیگه چرا؟ همه که دل منو شکستن، تو چرا این کارو کردی؟ تو که میدونستی ما نگاه میکنیم، تو که میدونستی ما همه جا تو رو میبینیم، تو چرا این کارو کردی؟
اللهم صل على محمد اللهم صل على
امام هشتم فرمود هر وقت گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره گناه بدید، بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرستید که صلوات بر محمد و آل محمد کفاره گناهانتون میشه. اللهم صل على محمد. دستات بیار طرف آسمان.
اللهم صل على
صلوات میفرستن به جمعی، فرشتگان اونجا رو گلباران میکنن.
اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة به خدا می
زبان جانم بسوختی به دل دوز دارم جانم بسوختی یا به دل دوز دارم آقا جان میگریم مرادم از این عشق سیلوار تخم محبت است که در دل بکار یعنی گریه می کنم به این امید که محبت هم تو دل تو بشه دل دال من بسوزه آقا 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 بگو آقا 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 چه خوش صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدم میگه زیباترین صوت مال امام تو این عالم چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدم به رخت نظار کردم سخن خدا شمیرم به رخم نظار کردم سخن خدا شمیرم دلتو متوجه خاک کربلا کن قبله عشاق ابا عبدالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء السلام عليك يا سار الله وابن الله والمدرى موتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليكم مني جميعا سلام الله أبداً.